انتحاری و این انفجار خیلی نیرومند گزارش شده. چی فکر میکنین که چگونه مخالفان مسلح میتوانند که به این مقدار مواد انفجاری را داخل شهر کابل بسازند؟
اکثر این راه های منتهی شهر کابل هنوز هم باز است. ما یک کمربند فولادی درست امنیتی شهر کابل متاسفانه که نداریم و راه های بسیار بازی است که کابل ما وصل میسازه به نقاط پذیری خارج شهر کابل که هنوز بستنه است. در اینجا نه گزمی وجود داره، نه پیریل وجود داره و نه پوسته های در اینجا وجود داره. از این راه های تردد رفت آمد وجود داره و مواد، اقسام مواد در این استفاده میشه. مواد های مختلف ممکن در نقاط هستی پذیر کابل وجود داشته باشه که یا جمعوریش ها بالاخره به یک موتر یا یک وسایل و حمل و نقل شده در اگر دیگه جاده جشه. مشکل صحیح مواد هم امکاناتش در خود کشور است و هم از بیرون از کشور است که ایره با خود آورده میترن و به شکل قاچاق یا از راه هایی که اونجا پوسته های امنیتی وجود نداره. متاسفانه که نظام کمربند امنیتی شهر کابل ما دروازه های کابل و راه هایی که کابل با ولسوادی ها و ولایت های دیگه وصل می سازه آن قسمی که توقع می ره به اون ترتیب یک سطح امنیتی وجود نداره.
فکر میکنین پتنگ صاحب که دست های در داخل نظام هستن یا در داخل نهادهای امنیتی که با مخالفان مسلح دولت در اجرای حملاتشان همکاری میکنند؟
جای شکی نیست که دستگاه های استخباراتی کشورهای مختلف در رده های مختلف ماموریت های داشته باشند، تسهیلات را به شکل از اشکال داشتن فراهم بسازه که بتانه به بسیار سادگی در انتقال مواد منفجره و در انتقال تروریسم و در انتقال اسلحه و حتی در دادن کوردینات ها براشان همکاری بکنه. به جای شکی نیست.
پس برای رفع نواقص در بخش کشف که شما پیشتر اشاره کردین، چی راههایی را شما پیشنهاد میکنین؟ چه اقدامات باید روی دست گرفته شود مشخصا؟
چیزی که ما به کوتاه و خلاص میگم، یک استراتژی درست امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کنترل و نظارت استراتژی و همچنان یک استراتژی پایدار و دوامدار در مورد تامین امنیت افغانستان، البته که با در سطح منطقه و بالاتر از منطقه که کشورهای به قدرت دنیا است، تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود ما باید نظر بگیریم. یک استراتژی واحدی که تمام یک اجماع ملی در افغانستان با او توافق شود، بعد از او در پارلمان یا در لوی جرگه با او توافق عمومی شود. یک استراتژی طویل مدت با مکانیزم و ابعاد مختلف که به اون منافع اولیای مملکت حفظ باشه.
همواره از تهیه و ترتیب استراتژی و برنامه در افغانستان حرف زده میشه و سخن زده میشود، اما دیده میشود که گام های عملی در راستای تطبیق استراتژی و برنامه برداشته نمیشود و یکی از مشکلات عمده هم همین خوانده میشود. تفسیر شما در این مورد چی هست؟ بسیار کوتاه.
بله، ما مشکل اینجاست که هنوز رابطه مردم با زمامداران حکومت بسیار ضعیف است. استراتژی که مطرح میشه همیشه حکومت ها در یک چارچوب بسیار خرد در بین خود جور میکنن و با نظر خودشان که شاید استراتژی بزرگ باشه و در مجموع اگر فکر بکنیم کابینه غیر مسلکی که و نتونن یک استراتژی را از نقطه نظر سیاسی اقتصادی امنیتی طرح کرده بتونن، با استراتژی های تکتیکی دست میزنن که استراتژی های تکتیکی همیشه شکننده است و فاقد صلاحیت و فاقد اتوریته.
غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
5:44 دقیقه عصر به وقت کابل شد. مطالب و موضوعات خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. مقام های امنیتی در غور از آمادگی های کابل جهت مبارزه با مخالفان مسلح در مرکز و ولسوالی های این ولایت خبر می دهند. غلام مصطفی محسنی، قماندان امنیه غور، گفت که آنها تمام نیروهایشان را همراه گروه های ریزرف که در هنگام نیاز از آنها استفاده می شود تجهیز نموده و اکنون آماده مبارزه با مخالفان مسلح دولت هستند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می دهد.
به دنبال نگرانی از وضعیت امنیتی در این ولایت، اکنون مسئولان امنیتی از آمادگی‌های جدی برای مبارزه با مخالفین خبر می‌دهند. ملک‌پاسوال غلام مصطفی محسنی، قماندان امنیتی غور، امروز در محفلی که برای تجهیز و آمادگی نیروی امنیتی در قماندان امنیتی غور تدبیر یافته بود، به تمام شهروندان غور اطمینان داد که هیچگاه مخالفین مسلط توان اخلال امنیت را در این ولایت ندارند. آقای محسنی اضافه نمود که آنها ضمن اکمال تمام پست‌های امنیتی، نیروی کمکیشان را نیز تجهیز نمودند که در حالات اضطرار از آنها کار گرفته خواهد شد. قماندان امنیتی غور که مخالفین مسلط را در این ولایت ناتوان عنوان میکند، میگوید
قطعاتی که امروز شما معاینه کردین پرسنلی هستند که اینها آماده هستند برای دفاع از سرزمین، برای دفاع از حاکمیت دولت، برای دفاع از وطن، یا نیروهای ریزرف ما هستند، یا قطعاتی هستند که با همراه نیروهای امنیتی مقیم در ولایت غور در یک پلان منظم ترتیب شدند، هر لحظه آماده هستند از ساحاتی که دشمن بخواهد حملات خود را بالای نیروهای امنیتی و ساحات دولتی شروع بکنند و یا برشان جواب دندان شکن خواهد داد.
به این اساس غلام ناصر خازه والی غور میگد که وضعیت امنیتی در این ولایت تحت کنترل است و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد. آقای خازه که از شکست مخالفین طی دو حملهشان که 3 روز قبل در ولسوالی شرک و تولک این ولایت اتفاق افتاده بود خبر میدهد، افسود که این گروه اکنون با تبلیغاتشان میخواهند تا وحشت را در بین مردم ایجاد کنند.
برادرای قهرمان، دشمنای ما و شما هیچ راه دیگری جز تسلیم شدن و یا فرار از صحنه برشان باقی نمانده. امروز شما میبینیم دست به تبلیغات کهنه و فرسوده میزنن که گویا ما حملات میکنیم.
این در حالی است که روز قبل ده تن از سران اقوام در غور طی محفل بزرگی تعهد سپردند که دست از مخالفت های ذات البینی برداشته و همدوش با نیروهای امنیتی بر ضد مخالفین ایستادگی میکنند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان میگوید که پس از این تمام ساختمان‌ها معیاری و با کیفیت بالا در این کشور اعمار خواهند شد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن امروز هنگام امضای تفاهم‌نامه با اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی گفت بعد از این در اعمار ساختمان‌ها از مواد ساختمانی که در داخل این کشور تولید می‌شوند استفاده خواهد شد و با معیارهای جهانی این ساختمان‌ها اعمار خواهند گردید. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتن ندا از کابل.
پس از این شرکت های ساختمانی در امار تمام ساختمان ها از مواد با کیفیت تولید وطن استفاده کرده و مطابق معیارهای بین المللی ساختمان ها را امار می کنند. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن روز سه‌شنبه هنگام امضای تفاهم نامه با اتحادیه شرکت های ساختمانی این مطلب را بیان کرد. آقای نادری گفت شرکت های ساختمانی به اساس توانایی های ساختمان سازی درجه بندی و به کار ادامه خواهند داد.
ما حمایت می کنیم از شرکت های ساختمانی که بیاین در پروژه های سکتور خصوصی و در پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی اینا نقشی اساسی داشته باشند و یک تفکیک صورت بگیره بین شرکت هایی که دارای کیفیت درست است، دارای ظرفیت مدیریتی خوبی است، که ما اینا را تفکیک درست بکنیم، کار برای اهل کار بسپاریم.
آقای نادری همچنان گفت بعد از امضای این قرارداد تمام شرکت های ساختمانی می توانند با اعمار ساختمان های معیاری در توسعه شهر کابل سهم فعال داشته باشند. به گفته وزیر شهرسازی و مسکن این وزارت در نظر دارد تا یک تیم را به هدف نظارت از قراردادهای پروژه های ساختمانی خصوصی ایجاد نماید. پیش از این مردم از بیکیفیت بودن و عدم معیاری بودن ساختمان ها در شهر کابل و شهرهای دیگر افغانستان شکایت داشتند. آنها می گویند که بسیاری از ساختمان ها در افغانستان به خصوص در شهر کابل غیر معیاری بوده و به گونه خودسر اعمار شده است. از سوی هم نعیم یاسین رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان میگوید که این اتحادیه همواره همکار خوب با وزارت شهرسازی و مسکن بوده و با در نظر داشت معیارهای جهانی پروژه های ساختمانی را تطبیق می نماید.
تفاهم نامه ما را یک اقدام نیک می دانیم و ما تعهد می کنیم و اطمینان می دهیم به وزارت محترم شهرسازی و به جناب محترم وزیر که ما اعضای ما همکار خوب خواهد بودند در پروژه ساختمانی وزارت شهرسازی که مطابق استانداردها مطابق درجه بندی شده ما این پروژه را پیش می بریم.
در همین حال شماری از کارشناسان پیشنهاد میکنند که حکومت باید از ورود مواد ساختمانی بیکیفیت به کشور جلوگیری کرده و یک بررسی دقیق و همه جانبه از تطبیق پروژه های ساختمانی داشته باشد. ریاست اتحادیه شرکت های ساختمانی نیز موجودیت مواد بیکیفیت در افغانستان را از مشکلات عمده دانسته و تاکید میکند که زمینه برای تولید و استفاده از مواد با کیفیت داخلی باید برای آنان فراهم گردد.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
حال روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار می رود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا به عربستان سعودی سفر کند. بر اساس گزارش ها باراک اوباما در جریان این مسافرت می خواهد این پیام را برساند که واشنگتن دوستان دیرینه خود در منطقه خلیج را در برابر ایران تنها نمی گذارد. کشورهای خلیج بیم دارند که ایران گویا امنیت آنها را تهدید می کند. جزئیات گزارش آژانس خبری رویترز را در این باره از سلطان محمد سرور می شنوید.
کشورهای عربی خلیج فارس از چیزی که آن را کاهش تعهدات واشنگتن در قبال دوستان دیرینه آمریکا در منطقه می‌دانند مایوسند. همچنین اظهارات ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا به یک مجله نیز این کشورها را ناامید ساخته است. این کشورها چون می‌دانند که انتخابات در آمریکا پیش روست و یک رئیس جمهور جدید در این کشور به قدرت می‌رسد، دیده نمی‌شود که پیام رئیس جمهور باراک اوباما قناعت آنها را فراهم سازد. یک مقام آگاه کشورهای عربی از ترتیبات ملاقات اوباما با رهبران کشورهای خلیج به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که ما می‌خواهیم که اطمینان ملموس و واقعی به ما داده شود. ریاض و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که کدام معاهده دفاعی معمول با واشنگتن ندارند، سعی می‌کنند که تعهد واشنگتن درباره به دست آوردن چتر دفاعی راکت را حاصل کنند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کند که یک راه حل صلح میان ایران و کشورهای عربی خلیج جستجو نماید تا آتش تنش‌های فرقه‌ای در منطقه را خاموش سازد و از گسترش نفوذ گروه‌های افراطی چون دولت اسلامی در منطقه جلوگیری شود. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که جانبین امکان دارد به یک راه حل رضایت بخش جزئی دست یابند. آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس درباره چگونگی جلوگیری از چیزی که آن را فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در منطقه می‌دانند با هم اختلاف نظر دارند. توافق اتمی ایران با غرب کشورهای عربی خلیج فارس را نگران ساخته است. آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که متردد بودن رئیس جمهور اوباما درباره سیاست خاورمیانه که نمی خواهد درگیر منازعات پیچیده این منطقه شود و ایران دست بازتر در سیاستهای منطقه داده است. سلطنت عمان یگانه کشور عربی حوزه خلیج فارس است که با ایران روابط دیرینه خوبی دارد و با استفاده از آن توافق اتمی تهران و غرب را میانجیگری کرد. ریاض حمایت تهران از رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله لبنان و حوثیان یمن را یک تلاش ایران برای در دست گرفتن سرنوشت منطقه می‌داند. ولی مقامات آمریکایی به این باورند که دسترسی ایران به اسلحه اتمی و گسترش نفوذ گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی در منطقه به منافع آمریکا و کشورهای عربی خلیج به مراتب خطرناک‌تر است. راب میلی مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور شرقی میانه در یک مقارنه میان تلاش‌های جلوگیری از تهدید ایران و روابط دیرینه واشنگتن در منطقه گفته است که به نظر او کدام ابهامی در این وجود ندارد که چه کسی دوست آمریکا در منطقه است و چه کسی نیست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از ملاقات روز چهارشنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج اشتراک می‌کند. عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحد، قطر، بحرین و سلطنت عمان اعضای این شورا اند. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته به یک مجله گفت که کشورهای عربی خلیج باید ایران را شریک خود در خاورمیانه بدانند. باراک اوباما در پاسخ به این سوال که آیا عربستان سعودی دوست آمریکاست گفت که این یک مسئله پیچیده است. با اینکه کشورهای عربی خلیج فارس درباره این اظهارات کدام واکنش رسمی نشان ندادند، ولی شاهزاده ترکی فیصل رئیس سابق استخبارات عربستان سعودی در یک نامه سرگشاده این اظهارات را محکوم کرد و این پرسش را مطرح ساخت که تمایل واشنگتن به سوی ایران به گفته وی چه حکمت و عقلانیتی خواهد داشت.
شنیدید که قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فردا رسپار عربستان سعودی شود. حالا گزارش دیگری داریم که عربستان سعودی هشدار داده است که اگر کنگرس آمریکا سندی را تصویب کند که بر اساس آن عربستان سعودی مسئول داشتن نقش در حملات 11 سپتامبر شناخته می شود، ریاض تمام سرمایه هایش در آمریکا را خواهد فروخت. اما حالا قصر سفید ابراز اطمینان کرده است که عربستان سعودی این هشدارش را عملی نخواهد ساخت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
سخنگوی قصر سفید می گوید رئیس جمهور اوباما از چنین سند حمایت نمی کند و آن را امضا نخواهد کرد. تصویب این سند از سوی کنگرس آمریکا منتج به آن خواهد شد که آمریکا می تواند عربستان سعودی را به سبب داشتن نقش در حملات 11 سپتامبر مسئول دانسته و علیه آن کشور دعوای حقوقی کند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت مطمئنم که سعودی ها مثل ما منافع مشترک ما در حفظ ثبات و سیستم مالی جهان را درک می کنند. رئیس جمهور اوباما که قرار است در این هفته به عربستان سعودی سفر کند می گوید مخالف تصویب این سند به این سبب است که چون این سند می تواند امریکا را هم هدف دعواهای حقوقی ادبای کشورهای دیگر قرار دهد. اوباما دیروز در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت اگر ما این فرصت را فراهم بسازیم که افراد در ایالات متحده بتوانند علیه حکومت‌های دیگر دعوای حقوقی کنند، این کار منتج می شود که اتباعی کشورهای دیگر نیز بتوانند علیه حکومت ما دعوا کنند. شماره زیاده از 19 حمله کننده که حملات 11 سپتامبر سال 2001 اتباعی سعودی بودند که 4 طیاره را ربوده و آنها را بر ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویورک، وزارت دفاع آمریکا در نزدیکی واشنگتن و بر یک میدان در پنسیلوانیا تصادم دادند. سازمان القاعده که در آن زمان در افغانستان مستقر بود، مسئولین حملات بود. تا امروز هیچ ثبوت وجود ندارد که حکومت عربستان سعودی به نحو از این حملات حمایت کرده باشد. مسئولیت تصویب چنین سند علیه عربستان سعودی در کنگرس آمریکا به یک موضوع داغ مورد بحث در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا مبدل شده است. هیلری کلینتون کاندید پیشتاز دموکرات ها از اداره رئیس جمهور اوباما فاصله گرفته و گفته است از تصویب چنین سند حمایت می کند. برنی ساندرز رقیب خانم کلینتون گفته است نظر مشابه با رئیس جمهور اوباما دارد و تصویب چنین سند می تواند حکومت آمریکا را هدف دعواهای حقوقی ادبای کشورهای دیگر قرار دهد. دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری خواه که خود یک تاجر است در این موضوع موقف دیگر داشته و نگرانی ها در مورد فروش سرمایه های سعودی در آمریکا را رد کرده، گفته است فرق نمی کند، بگذارید بفروشند، ما آنها را می خریم. چون این فروش لیلام به تاوان است و هیچ چیز بهتر از لیلام به تاوان نیست. اعضای خانواده های قربانیان حوادث 11 سپتامبر سال 2001 از رئیس جمهور اوباما خواستند از این سند حمایت نموده و مسئله را در جریان سفرش به عربستان مطرح کند. آنها در نامه با اوباما که در رسانه ها منتشر شده نوشتند این غیر قابل قبول است که به هدف حفظ روابط دیپلماتیک اصول عدلی آمریکا را زیر پا کرد.
حالا هم مروری بر مهمترین مطالب و موضوعات خبری روز که در این ساعت خبری رادیو آزادی داشتیم. حمله انتحاری و گروهی امروز در کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت خارجه پاکستان، صدر اعظم هند، سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا در کابل این حمله را محکوم کردند. و قرار است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فردا رسپار عربستان سعودی شود. رسیدیم به پایان این ساعت خبری از رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شنبه وقت کابل ادامه دارد. حالا هم همکارم رضوان